ملاحظه میکنم واقعا از خودم خجالت میکشم که اینها به چه مقامی رسیدن، به چه پایه‌ای از عرفان، چه پایه‌ای از معرفت رسیدن که اینطور با هیجان اینطور برای خدا رو به جبهه ها میروند. و دشمنان ما باید این معنا را بدانند که جمهوری اسلامی از این به بعد، بلکه از اولی که این جمهوری رو به رشد رفت، جوری تثبیت شده است و جوری در دنیا الان حسب واقع نمایش داده شده است که وابستگی به هیچ کس ندارد، وابسته به ملت است، وابسته به قوای مسلح است. اشخاص در این امور دخالت ندارند.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم مجله علمی روزانه رو بشنوید. روزانه برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی به مجله علمی و شنیداری روزنه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها خوش اومدید. صبحتون بخیر باشه. امیدوارم اگر در مسیر کار و فعالیت، درس و دانشگاه، حتی اگر در منزل هستید، از همین ساعت اولیه صبح به همه کارها با برنامه ریزی برسید. صبح یعنی شروع، یعنی آغاز، اون هم در یک صبح اردیبهشتی. برگه های تقدیم رو که ورق میزنیم، روز دوم اردیبهشت 1404 رو به همون نشون میده و البته مطابق با 22 آوریل 2025 میلادی و 23 شوال 1446 هجری قمری. ما امروز با شما هستیم به همراه ریحان کسایی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی شهره احمدوند، تهیه کننده و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار از دومین روز دومین ماه بهار با مجله علمی روزنه همراه شما. موافقت بریم ببینیم که امروز چه خبره در مجله روزنه و چه بخشایی رو تقدیم شما میکنیم؟
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. همه مراکز دولتی به پنل‌های خورشیدی مجهز می‌شوند در صفحه انرژی. بررسی 19مین دوره رقابت‌های بین‌المللی رباتیک در تهران در صفحه فناوری و هوش مصنوعی. روزی برای زمین، ما برای زمین چه کردیم در صفحه پرونده ویژه. و صفحات و بسته های مختلف دانشی و سلامت در مجله روزنه امروز. اینجا روزنه و رادیو گفتگو با شما هستیم. روزی برای زمین، روزی برای میراث آیندگان، زمین بستر بخشنده، روزی برای زمین خانه و محل زندگی ما. روز جهانی زمین پاک هر ساله در 22 آوریل مصادف با امروز 2 اردیبهشت ما در تمام دنیا برگزار میشه و به همه مردم یادآوری میکنه که نباید سیاره خودشون زمین رو فراموش کنن. تاریخچه این مناسبت به سال 1969 و زمانی باز میگرده که یک دانشمند ایده برگزاری یک روز جهانی به نام روز زمین پاک رو در همایشی در یونسکو درباره محیط زیست مطرح کرد. در ایران هم همزمان با دیگر کشورهای جهان هفته زمین پاک از امروز 2 اردیبهشت به مدت 1 هفته در سراسر کشور برگزار میشه و نخستین روز این هفته 2 اردیبهشت به نام روز زمین پاک نامگذاری شده. خود شما، شما و ما هر کدوممون برای زمین، برای حفاظت از اون چه کارهایی رو کردیم یا انجام میدیم؟ اصلا مقیاسش رو کوتاه کنیم. در همین دور و بر خودمون، اطراف خودمون، شهرمون، منطقه زندگیمون، خونمون، واقعا برای زمین چه کردیم و چگونه ازش مراقبت کردیم؟
هر شنیده مثلا رو در دیوار خیابون نوشته، رو تابلوها زد،
همه جا میگن. و مثلا مدرسه، مثلا اونایی که محیط مثلا رعایت میکنن اونا.
من تو مدرسه شنیدیم، رو مثلا تابلوهای تو خیابون شنیدیم،
که تو مدرسه روی در و دیوار دیگه همینجا.
شهر ما، خانه ما یعنی چی؟
یعنی همونطور که شما خونت رو دوست داری، بهش رسیدگی میکنی، ازش مواظبت میکنی، تمیز نگهش میداری و غیره و برات اهمیت داره، شهرت هم باید همون حالت رو بهش داشته باشی.
شهر ما، خانه ما، ما چون اونجا زندگی میکنیم. علاوه بر خونمون، خونمونم توی محله است، محلمونم توی شهر، شهرمونم توی ایرانه.
یعنی که آشغال نریزیم توی شهرمون، مثل خونمون باش رفتار کنیم. تو خونمون که آشغال نمیریزیم، پس شهرمون هم آشغال نریزیم.
شهرمون هم این خونمونه، نباید توش آشغال بریزیم یا کثیفش کنیم. این خونمونه، باید تمیز نگهش داریم که شهرمون قشنگ باشه و آلوده نباشه.
یعنی ما باید در نگهداری از شهرمون کوشا باشیم و مثلا آشغال نریزیم روی دیوارا، ردکاری نکنیم، کنده کاری نکنیم روی دیوارا و خیلی کارا.
یعنی شهر ما شبیه خانه ماست دیگه.
کلا شهر ما، خانه ما یعنی چی؟ این واقعا شعاره یا شعار نیست؟
نه شعار نیست، باید انجام بدیم دیگه، وظیفه‌مون هم
هست. تو حفاظت شهرمون به مامورای شهرداری و کسایی که خدمات میکنن برای پاکیزگی شهر را کمک کنیم. به نظر نمیدونم
شیرینا مثلا گفتن که مثلا اگه خونتون آشغال نمیریزید، پس بنابراین توی شهرمون هم نریزید.
واقعا اینجوریه؟
بله
واقعا رعایت میکنی، مثلا تو خونتون آشغال
نمیریزی؟ رعایت میکنم تو خونمون، رعایت میکنم دیگه، یعنی آشغال نمیریزم. تو شهرمونم پس بنابراین نباید بریزیم.
شهر ما خانه ماست، یعنی اگر همون جوری که ما توی خونه خودمون دوست داریم هیچ چی رو نمیریزیم، خب توی شهر، تو پارک و هیچ جای دیگه هم نباید بریزیم.
واقعا هم درسته، شهر ما خانه ماست. ما تو خونمون اگه آشغال میریزیم پس تو خیابونم بریزیم، ولی اگه تو خونمون نمیریزیم خب نباید تو خیابونم بریزیم دیگه. با فرنگ داشته باشیم.
بله، صدای بچه‌ها، نوجوانا و جوانها رو شنیدیم. چقدر آدم خوشحال میشه این بچه‌ها وقتی اینطور صحبت میکنن و اینقدر اهمیت میدن به موضوعات مختلف، من جمله بحث محیط زیستی. راجع به این موضوع روز زمین پاک و برنامه که خود سازمان های مختلف دارن حتما راجبش صحبت خواهیم کرد مفصل تا انتهای برنامه. اما بریم سراغ بخش پیشخوان و خبرها.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
خبرهای حوزه علم و دانش، همراه هستیم با سرکار خانم لیلا ابوالفتی روزنامه‌نگار این حوزه. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. اول برنامه چه صدای طبیعت زیبا بود جناب نقره‌کار، حال دلمون رو خوب کرد.
بله بله، حسابی خب. چه خبر؟
خبر والا امروز روز زمین پاکه و شعار جهانی توان ما زمین ما با تمرکز بر استفاده از انرژی تجدیدپذیر. ما هم رفتیم به این سمت و سو که ببینیم تو کشور ما چه خبره امروز.
خیلی هم خوب.
بله، امروز شعار ما انرژی پاک زمین پاکه، که یه سری فعالیت های محیط زیستی داره در کل کشور برگزار میشه. یکی از اونها که برای من خیلی جالب بود، آموزش محیط زیستی با محوریت خانواده و مدرسه. بله. یک کارگاه آموزشیه که نقش زنان و خانواده در اجرای فعالیت‌های محیط زیستی خانواده محور برگزار میشه. گفتن که چون خانواده و مدرسه دو نهادن که نقش اساسی در شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای پایدار دارن، روی اینها تمرکز کردن و این کارگاه آموزشی برگزار شده. جناب نقره‌کار، می‌دونید که زنان در خانه در مصرف انرژی، آب و مدیریت پسماند نقش خیلی مهم و اساسی دارن و میتونن فرایند آموزش رو هم در مدارس تکمیل بکنن و تسهیل بدن. و به نظرم یک کارگاه فکر کنم خروجی محور بوده و خیلی جالبه که کارشناسی شده بوده واقعا که این کارگاه برگزار شده.
خیلی هم عالی. خانم ابوالفتی، خود شما هم فکر کنم فعال همین حوزه محیط زیست و زمین هستید، درسته؟ علاقمندید به این حوزه؟
خیلی.
خب خود شما چه پیشنهادی دارید؟ خود شما چه میکنی و چه راهکارهایی رو ارائه میکنی و انجام میدید؟
جناب نقره‌کار، من اولین کاری که کردم، من یه زنبیل خرید دارم به سمت مامانها و مادر بزرگان قدیممون. بله، من زنبیلم رو با خودم میبرم هر ما میخوام برم خرید و سعی میکنم تا جایی که میتونم اصلا از کیسه نایلونی استفاده نکنم. حتی خریدهایی مثل لباس و پوشاک و اینها میرم خودم از خونه یه دونه ساک دستی میبرم که بتونم چندین بار ازش استفاده بکنم. یه کار دیگه هم که من یه سطل کوچولو کنار دستم تو آشپزخونه دارم، آب سبزیجات و میوه هایی که شستشو میکنم تو اون سطل میریزم و برای آبیاری گلهام ازش استفاده میکنم. هفته که زباله شدیدن رعایت میکنم، صدمه به طبیعت، دفن زباله، حتی تو محیط های گردشگری هم که میریم حتما زبالم رو برمیگردونم و اونهایی که به چرخه طبیعت برمیگردن سعی میکنم به روش درست اونها رو دفن بکنم.
خیلی عالی، احسن برای شما. بله. چه کارهای جالبی بود، اون زنبیلم خیلی جالب بود و نوستالژیک.
بله، خود ما هر موقع میریم مثلا جنگل های شمال و جای گردشگری که از معضلات بزرگ کیسای زباله
یک
رها شدن.
بله، متاسفانه اصلا از همون مسیر جاده که آدم میره میبینه که چقدر زباله و فکر نمی کنید که خیلی از اینها چقدر طول میکشه تا بخوان تجزیه بشن. بله. و چقدر آسیب میزنن به این طبیعت و اثرش هم به خودمون برمیگرده. ولی خب متاسفانه خب خوبه که به هر حال بهانه‌ای بشه. ولی حالا شما گفتید، میدونم خبرهای زیادی داریم ولی موضوع هم مهمه. شما هم گفتید به هر حال یه دونه نشستی برگزار شد، رویدادی بود، ولی امیدواریم اینا مستمر باشه، فقط نشه امروز یا این هفته که روز زمین پاک و هفته به هر حال زمین هست، واقعا در طول سال این اتفاق بیفته. از مدارس الان صدای بچه‌ها رو شنیدید، به بچه‌ها بگن از همین کوچیکی باید اینا آموزش داده بشه تو مدارس، مزراتش گفته بشه. چقدر خوبه که اینا واقعا مدام گفته بشه، فقط صرفا بسنده نشه به یک روز و یک هفته. بسیار خب، بریم سراغ چند خبر دیگه با هم مرور بکنیم.
بله، و در خدمت شما هستیم. برگزاری نهمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر که یکی از نمایشگاه های خوبه، ولی کاش همزمان میشد با روز زمین پاک و شعار امروز که در خرداد ما برگزار میشه. این نمایشگاه با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوریه و هدفش بررسی چالش‌های تأمین مالی نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و ارائه راهکارهای تحصیل اونه که قرار 40 تا سخنران داخلی و خارجی در این کنفرانس صحبت بکنن و در حاشیه این کنفرانس هم یک نمایشگاه محصولات و خدمات در این عرصه رو خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. خبر بعد؟
خبر بعدم ایام نوروز بود و جزیره هرمز پر از مسافر رو یک فراخوان داده بودم محیط زیست استان که هر کسی خاک هرمز رو برده برگردونه، و مدیر کل محیط زیست استان هرمزگان گفتن که بیش از 100 نفر خاکای برده شده در نوروز رو یا اونهایی که در گذشته خاک رو برده بودن به اداره کل محیط زیست هرمزگان پست کردن و گفتن که ما این خاک رو به زودی به محل اون در جزیره باز میگردیم و قدردانی میکنیم از مشارکت مردم و امیدواریم که دیگه این اتفاق نیفته.
بله، این هم یه باز خبری بود، یه جورایی هم باز محیط زیستی بود و بله. مربوط به زمین و بازم
میلیون ها سال طول میکشه جان نورس خاک این خاک دوباره تجدید
بشه و حیفه یک جزیره نابود میشه، بعد ما از اون سمت اون وقت میجنگیم برای اینکه جزیره هامون رو حفظ بکنیم. بله. بعد خودمون همینجوری دستی دستی میریم یه سفر میخوایم با خودمون خاکش رو ببریم که اصلا بعدن هم معلومه کجا میذاریم چی میشه. خب اون زیبایی و اون اتفاق. بسیار خب، خبر بعد؟
برگزاری همایش بین المللی جنگل های زاگرس. خب میدونیم که جنگل های زاگرس جز منابع طبیعی و منحصر به فرد کشور هست. 40% آب کشور از همین جنگل ها تامین میشه، 50% از دام انشایه در این جنگل ها حضور دارن و این همایش بین المللی کمک بسیار بزرگی در احیای جنگل ها داره، چون چند سالیه که متاسفانه به علت آسیب هایی که وارد شده خیلی از جنگل های زاگرس رو هم از دست دادیم. یک ادبیات جدیدی در این همایش من دیدم که حالا خیلی جدید نیست ولی امیدواریم که گسترش پیدا کنه، جنگلداری اجتماعی که منظور مدیریت اکوسیستم های جنگل با مشارکت واقعی و منطقی مردم به ویژه مردم محلیه و در این مدل مدیریتی منافع مردم به طور کامل در نظر گرفته میشه. خب جنگل های زاگرس جنگل هایی هستن که محلی محور هستن و استفاده محلی به شدت در آنها بالاست و استفاده از این ادبیات در نگهداری و نقش بسزایی خواهد داشت.
بله همین هم هست. امیدواریم. از خاک گفتیم، از جنگل گفتیم، بله. در روز زمین چقدر خبرهای خوبی شما گفتید، چقدر هشدارها و نکات مهمی هم درش بود و چقدر هر کدومش هم نیاز داره که بارها و بارها گفته بشه تا موضوع زمین در ضمیر ذهنی ما جا بگیره و اهمیتش بیش از پیش برای همه ما روشن بشه. متشکرم از شما به خاطر خبرهای بسیار خوبی که داشتید، خبرهایی که همش هم مرتبط بود با برنامه امروز و روز زمین. متشکرم، تا فردا انشاءالله. خانم
سلامت باشید، روزگار خوش، خدا نگهدار،
خداحافظ.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
وقتی صحبت میکنیم از زمین، هم شاید واژه زمین ما رو به یاد خاک بندازه و هم به یاد سیاره زمین، که هر دوش هم درسته، یه جورایی هم هر دو با هم مرتبطه. و خب میدونیم دیگه وقتی صحبت میکنیم از یک زمین پاک و زمین سالم، شک نداشته باشید که یادمون نره که به هر حال خداوند برکتش رو و نورش رو از طریق خورشید هم به ما میتابونه و داریم از اون هم انرژی میگیریم. میخوایم در صفحه فناوری راجع به انرژی خورشیدی صحبت بکنیم.
شرکت های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانشبنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
یه تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
این خبر خوب نظرمون رو جلب کرد. فکر می‌کنم اول هفته هم تیتر خبر رو عنوان کردیم و قول دادیم که بتونیم راجع به جزئیاتش با دست‌اندرکاران این ماجرا صحبت بکنیم. خبر اینه: همه مراکز دولتی به پنل‌های خورشیدی مجهز میشن. بذارید بیشتر توضیحات بیشترش رو بشنویم از زبان‌های دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، مدیر کل دفتر ریاست و امور بین‌الملل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا. دکتر سلام، وقت شما بخیر.
قربان، من هم خدمت جناب عالی، همکاران گرانقدرتون و البته مخاطبان عزیزی که برنامه شما رو دنبال میکنن عرض سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم دکتر. خبر خیلی خبر خوبیه واقعا. اگر ما بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم که چقدر میتونیم بهینه کنیم مصرف انرژی رو. فرایندش رو میفرمایید از کی قرار شروع بشه؟ سازمان هایی که در این حوزه قرار میگیرن، تجهیزات و زیرساخت ها و میشنویم از زبان شما.
خب عرض کنم حتما استحضار دارید که ما از تقریبا چند سال گذشته یک مصوبه ای رو، یک در واقع ابلاغی از سمت هیئت وزیران رو داشتیم که ادارات دولتی و مراکز عمومی رو تکلیف به بحث تأمین 20% برق مصرفی مورد نیاز خودشون کردن و سالی 5% یه 4 سال باید صورت می گرفته. این رو احتمالا از اتاری و عزیزانی که این حوزه رو دنبال میکنن استحضار داشتند. خب این اتفاق شروع شد، یعنی سال گذشته برخی از دستگاه ها این موضوع رو دنبال کردن، اگرچه که شرکت محترم توانیر که متولی امر حالا تأمین برق ادارات هست، این موضوع رو هم طبق حالا هم هماهنگی که با خود مراکز انجام میداده و هم ارتباط موضوعی که با سازمان انرژی تجدیدپذیر پیدا میکرده دنبال میکنن.
بله.
عرض کنم خدمتون که خب امسال اخیراً، خب این طی چند روز گذشته ما این خبری که حضرت علی فرمودین که خبر خوبی هم هست رو شنیدیم که آقای رئیس جمهور محترم تأکید کردن که دستگاه دولتی با توجه به بحث ناترازی برقی که وجود داره به این امر مبادرت ببرزن و از مستحدثات در اختیار خودشون استفاده بکنند و این اقدام بسیار شایسته رو انجام بدن. ببینید مکانیزم اون اقدام اولیه که برای بحث 20%، چون بالاخره یه سری جزئیاتی دارد، یه سری از دستگاه ها ممکنه یا ساختمون ها ممکنه اون فضای کافی رو در اختیار نداشته باشن، یا برخی ممکنه حالا تو برخی از استان ها که نسبت به استان های دیگر تابش شاید کمتری وجود داره، اینها جز مواردی بوده که مورد سوال بوده. حالا اگر این اتفاق رو انجام بدن به چه نحوی باید این برق رو مثلا در واقع به شبکه تزریق بکنن، آیا این برق باید به مصرف خودشون برسه و و مواردی از این دست، یا این که اصلا تأمین مالی این احداث این پروژه به چه نحوی خواهد بود. این موضوعی هست که عملا چون عهده‌دار این ماجرا هم عرض کردم شرکت توانیر هست در تعامل با سازمان ساتپا و عملا اون بخش در حال انجام هست. اما نکته ای که میخوام خدمت عزیز علی اشاره بکنم، ببینید ما سالهاست شاهد ماجرایی هستیم که توسعه تجدیدپذیرها داره اتفاق میفته و به ویژه نیروگاه خورشیدی که خیلی به سرعت میتونه انجام بشه در خیلی کشورهای دنیا، به ویژه حتی اونایی که تابش کمتری نسبت به ایران دارن، به صورت گسترده‌ای داره انجام میشه. من فقط یک آماری عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید کشور آلمان با داشتن تابش خیلی نسبت به ایران، کمتر نسبت به ایران، بیش از 65,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی همین فوتوولتایکا رو نصب کرده. آمار نشون میده که بیش از 60% این ظرفیت بزرگ عملا روی پشت بام و روی نمای ساختمان‌ها و روی مثلا سقف سولای صنعت انجام شده. یعنی اینکه ما تصور بکنیم این عدد بزرگ حتما در زمین‌های گسترده و پهنه‌های اتفاق افتاده، نه، این شکلی نبوده، بیش از 60%. فلذا ما فکر می‌کنیم از منظر سازمانی این اقدامی که ریاست محترم جمهوری تأکید کردن اقدام قابل انجامی هست. فقط چون دلیل این ماجرا رو می‌خوام عرض بکنم، چون ما عادت کردیم به رویه‌های خیلی گذشته و از اون مدل‌هایی که باید حتما از طریق مثلا یک متولی امری به صورت متمرکز احداث نیروگاه اتفاق بیفته و برق مثلا به کل از یه جای تولید بشه و با شبکه‌های طولانی منتقل بشه، این فکر میکنم که کمی که چرز کنم بیش از حد مدیران تصمیم گیری در بخش ادارات ما رو درگیر ماجرا کرده یا اون عادت قبلیه. ما فکر میکنیم همین الان، چون واقعا دولت در کشور ما دولت بزرگی است، هم به لحاظ داشتن مستحدثات هم به لحاظ نیروهای انسانی. سالها هم شنیدیم که باید بر اساس قانون و مقررات و ضوابطی که حالا مجلس شورای اسلامی در واقع مصوب میکنه و ابلاغ میکنه، باید بدنه دولت به درستی کاهش پیدا بکنه. حالا بدنه که میگیم نه نیروی انسانی، اصلا باید کلا ساختار
کوچک‌سازی بشه،
پیدا بکنه، خیلی چابک بشه، اختیارات و انجام کار رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. حالا میخوام بگم این دولت بزرگ، این در واقع امکانات بزرگ در اختیار دولت، حداقل این امکان رو به ما میده که همه در واقع ساختمان‌های اداری کشور ما حداقل یه پروژه مثلا نیروگاه مثلا 20 تا مثلا 100 کیلووات رو بررسی نشون میده، حداقل میتونن انجام بدن. خب اینها وقتی در کنار هم قرار میگیره،
بله،
با توجه به پراکندگی مناسبی که داره، میتونه بخش قابل توجهی از بار مصرف برق در ادارات دولتی رو تأمین بکنه. به ویژه البته ما نباید غافل بشیم از این قضیه که ما فقط نباید انرژیمون رو بگذاریم برای تولید، ما در بخش مصرف هنوز با استانداردهای جهانی بسیار فاصله داریم و بررسی‌های ما نشان میده اتفاقا بخش عمده از ادارات دولتی ما الگوی مناسب بهره‌برانه برای مصرف رو ندارن. ما نمیتونیم وقتی خودمون دولت هستیم اقدامی رو رعایت نمی‌کنیم، مردم درست رو دعوت به کارش هستیم.
دقیقاً. آقای دکتر، من یه چند تا سوال دارم.
بله بله.
میخوام اگر بشه خورده سریع‌تر ببریم چلو، میخوام یه خورده
بفرمایید.
نه، مقدمه لازم بود، ولی چون میخوام این فرایند رو با هم مرور بکنیم.
بله.
اولا از کی قرار این اتفاق بیفته و نقش بخش خصوصی اینجا کجاست برای اینکه کار تسریع بشه؟
ببینید، ما اولا از اون بحث 20% که عرض کردم، اصلا سال گذشته شروع شده.
بله.
یعنی ادارات تکلیف دارن که کار انجام بدن، اگر نکنند اون وقت اون برق 20% رو با یه قیمت بالاتری مجبور هستن به وزارت نیرو بپردازن.
این نظارت با شماست که
نظارت با خود شرکت توانیر از طریق شرکت‌های توزیع هست.
بله.
که اونها اندازه‌گیری میکنن، کنترل دارن و این کار انجام میدن. خب حالا
خب الان مثلا ببخشید من میگم الان یه اداره انجام نداد، یه سازمانی، یعنی برقشو قطع میکنید؟ نمیشه دیگه. یعنی میخوام بگم یه خورده
به نظرم میرسه که اگر بیش از اندازه اون مصرف اتفاق بیفته، یا عرض کنم خدمتتون که اگر اقدام انجام نشده، الان شرکت توانیر و شرکت توزیع هزینه بالاتری رو براشون در واقع چیز میکنن، براشون قبض صادر میکنن. ولی من فکر میکنم در طولانی مدت این اقدام هم اقدام خیلی منطقی نخواهد بود، برای اینکه اونها منابع دولتی در اختیار دارن، از همون منابع دارن پرداخت میکنن.
بعد میخواستم همینو بپرسم، این که منابع مالی از طرف اون دولت، از طرف یعنی یه نهاد بالاسری دولت اینو تامین میکنه، یا نه هر وزارتخونه هر دستگاه باید خودش پرداخت بکنه؟
ببینید، اینا هر دستگاهی عملا در بودجه صنواتی خودش که از طریق سازمان برنامه بودجه تامین میشه، یعنی در واقع مسبب میشه، باید این کار انجام بده. من فکر میکنم در این بین نقش سازمان برنامه بودجه بسیار بسیار تعیین کننده است. اولا هم کمک بکنه برای اینکه بتونن اون بخشی که حالا پروژه بسته به ظرفیت ها، اینو در تامین بودجهشون یا در اعتباراتشون بگذارن. ولی نکته مهمتر اینه که یه بررسی دقیق تری باید بشه که ما همین الان اگر یک کمی از منابع در اختیار خود سازمان دولتی رو کمی صرفه‌جویی بکنیم، حتما این نیروگاه 20 تا 100 کیلوواتی که عرض کردم بر روی تمام ساختمان‌های اداری کشور ما قابل انجام خواهد.
بله. خب همون، حالا فرض بکنید الان یه سازمان میخواد این کار رو انجام بده، بعد به کجا مراجعه بکنه؟ زمینی بهش میدید یا مثلا بخش خصوصی که میخواد بیاد اینجا سرمایه‌گذاری انجام میشه؟ این تعامله برای اینکه این فرایند شکل بگیره چگونه است؟
ببینید، اگر بر روی خود مستحدثات، ما توصیه‌مون برای اینه که برای مستحدثات انجام بشه که همون جا برق به همون محل مصرف تزریق بشود.
بله.
حالا ممکنه یک وزارتخانه‌ای به این جمع‌بندی برسه. مثال عرض می‌کنم، یه تکلیف فرض بکنیم 20 مگاواتی داره.
بله.
می‌توانه از طریق زمین‌هایی که سازمان ساتفا بلاد پتانسیل شناسایی کرده و شرکت توانیر بلاد اتصال به شبکه اونها رو تایید میده، اونجا رو انتخاب بکنه. حالا در یک یا چند استان این تعهد خودش رو اونجا انجام بده، یعنی نیروگاه رو اونجا احداث بکنه و برق رو به شبکه تزریق بکنه، خودش رو از این منظر تعهدی که داشته بتونه این تعهد خودش رو اینجا انجام بده. این یه مدل هست.
بله.
مدل خیلی ساده و آسانش اینه که بر پشت بام ساختمان‌های خودشون بر حیات یا مساحتاتی که در اختیار دارن مثل پارکینگ ها
بله.
روی سقف پارکینگ ها این هزینه تمام شده نیروگاه رو به مراتب پایین‌تر خواهد آورد، برای اینکه هم هزینه زمین پرداخت نمی‌کنن، هم اتصال به شبکه و این